5 شام به وقت کابل. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. فرهاد دریا، آوازخوان معروف افغانستان، میگوید که با پول جمع‌آوری شده با زلزله زده های هرات، 37 سرپناه عاجل با آسیب دیدگان قریه سنجاب وردک ها واقع در شمال غرب شهر هرات ساخته شده است. آقای دریا در پیام صوتی که در این مورد به رسانه ها امروز فرستاده چنین میگوید:
پس از زلزله ویرانگرد سنجاب وردک ها یا کرنیل وردک ها واقع در شمال غرب شهر هرات، تصمیم گرفتیم که پولهای جمع‌آوری شده که دقیقاً مبلغ 69,100 دلار آمریکایی میشد برای ساخت و ساز تعداد 37 باب سرپناه اضطراری، هر سرپناه با مساحت 10 متر مربع، هزینه شود و مصرف شود.
همزمان در اعلامیه‌ای که از سوی مؤسسه کمک رسانی دریا نشر شده آمده که این 37 سرپناه امروز به زلزله زده ها توزیع می شوند. این در حال است که اداره انکشافی ملل متحد روز گذشته گفت که برای کمک به زلزله زده های هرات به بودجه 25 میلیون دلاری نیاز دارد. آتش سوزی در بازار چوب فروشی شهر هرات پس از 3 ساعت تلاش پیهم خاموش ساخته شد. این آتش سوزی که تا هنوز علتش مشخص نشده از ساعت 11 دیشب آغاز و الی ساعت 2 شب ادامه یافت. احمدالله متقی، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در هرات، بدون اشاره به میزان خسارات به رسانه ها در مورد چنین گفت:
تاسی ویلی په دې مارکیټ کې څه کوم اور لګېدلې و دا د لرګیو او غټو منډۍ وه، او الحمدلله د پایې په کومک سره او د هغوی په وخت رسیدګي سره د میلیونونو روپو نقصان مخه ونیول.
پیش از این هم مناطق مختلف افغانستان شاهد حوادث مشابه بوده. بیشتر این آتش سوزی ها در زمستان به خاطر استفاده از چوب و گاز رخ داده است. محسن داور، نماینده سابق پارلمان پاکستان و عضو ارشد جنبش تحفظ پشتون، از یک حمله مسلحانه جان به سلامت برد. مقام های پلیس می گویند که موتر حامل محسن داور امروز چهارشنبه در میرانشاه مرکز وزیرستان شمالی هدف تیراندازی قرار گرفت. داور برای کمپاین انتخاباتی به میرانشاه رفته بود. پلیس می گوید که داور در موتر زره بود و از این سوی قصد جان به سلامت برده است. پلیس گفته که تحقیقات آغاز و عملیات جستجو هم را اندازی شده است. کسی یا گروهی هنوز مسئولیت این رویداد را به دوش نگرفته است. و شمار قربانیان زلزله و پس‌لرزه های روز دوشنبه در ژاپن به 262 نفر رسید. خبرگزاری دی پی آی جرمنی به نقل از رسانه های ژاپنی گزارش داده که این افراد در منطقه ایشیکاوا که بیشترین آسیب را دیده جان باختند. گزارش می افزاید که تیم های امدادی همچنان در حال جستجوی افرادی هستند که در زیر آوار گیر ماندند. زلزله به مقیاس 7.6 درجه ریشتر روز دوشنبه بخشای غربی سواحل ژاپن را تکان داد و به گفته مقام ها بیش از 20 پس لرزه دیگر در دو روز گذشته در این کشور رخ داد. پایان اخبار. دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و هم مسائل را در برنامه با هم یکجا دنبال میکنیم. یک هیئت بلند رتبه حکومت طالبان با مقامات پاکستانی در اسلام آباد مذاکره میکند.
پاکستان در این جستجو بودند که مستقیم امرای رهبری طالبان در قندهار در ارتباط باشد و مذاکرات داشته باشد.
حکومت طالبان میگوید هزاران افغان در محابس پاکستان زندانی هند.
داخل زندان آمدن، گفتن وعده های دادن که ما شما را میکشیم و متاسفانه هیچ کسی نکشیدند. مدت 4 ماه بودم.
سال گذشته یک سال پر از مشکلات برای خبرنگاران افغان عنوان شد.
و همچنان کارهایی که صدرای خودم در این سال قرار گرفت، از جمله حق دسترسی خیلی پایین برای اطلاعات و رسانه های افغانستان و خبرنگارهای داخل.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفته‌وار کاروان زر را فراموش نکنید. با ما باشید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
یک هیئت به رهبری ملا شیرین آخوند والی حکومت طالبان در قندهار برای گفتگو با مقام‌های پاکستان وارد اسلام آباد شده است. خبرنگاران بخش مشال رادیو آزادی در اسلام آباد می‌گویند که این هیئت متشکل از اعضای نهادهای امنیتی و استخباراتی طالبان در مورد موضوعات مختلف با مقام‌های پاکستان گفتگو خواهند کرد. روز گذشته شمار از رسانه‌های پاکستان نیز خبر سفر این هیئت به اسلام آباد را منتشر کرده بودند. همکارم جاوید فیضی با جزئیات بیشتر.
انتظار می رود که هیئت حکومت طالبان بر رهبری ملا شیرین آخوند والی حکومت طالبان در کندهار که به پاکستان رفته امروز با مقامات مختلف پاکستان دیدار کند. گفته می شود که در این دیدارها موضوع تحریک طالبان پاکستان TTP، مشکلات بین حکومت طالبان و حکومت موقت پاکستان، امنیت و دیگر موضوعات دو جانبه از مسائل مورد بحث دو طرف خواهد بود. طاهر خان خبرنگار بخش مشال رادیو آزادی در اسلام آباد میگوید در ساختار این هیئت نمایندگان از نهادهای مختلف حکومت طالبان حضور دارند که با آصف درانی نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان نیز دیدار خواهند کرد.
دغه بلایوی کی ویل کیږي چې د افغانستان د طالبانو
با این هیئت نمایندگان از استخبارات و وزارت های دفاع و امور خارجه طالبان نیز حضور دارند که موضوع مهم بحث امنیت پاکستان خواهد بود، زیرا کون وضعیت امنیتی پاکستان بدتر شده و افزایش حملات روابط بین حکومت طالبان و پاکستان را بدتر کرده و وضعیت کنونی پیچیده شده است.
اغیز کرده او لګره مشکل حالت تا وخت.
دیروز رسانه‌های پاکستان از جمله تلویزیون جیو نیوز و روزنامه اکسپرس تریبیون خبر سفر این هیئت به اسلام آباد را منتشر کردند. اکسپرس تریبیون نوشته بود که هیئت طالبان در این سفر با مقامات پاکستان درباره نصب سیم خاردار در امتداد خط دیورن، ترانزیت بدون ویزا در دروازه چمن، تحویل اعضای تحریک طالبان پاکستان به حکومت موقت پاکستان یا انتقال آنها از مناطق سرحدی و سرگیری گفتگوها بین تحریک طالبان پاکستان TTP و حکومت موقت پاکستان گفتگو خواهد کرد. پیش از این روز یکشنبه هفته جاری روزنامه پاکستانی داون در گزارش گفته بود که سفر هیئت طالبان به رهبری ملا شیرین به پاکستان به خاطر حل تیرگی روابط میان حکومت طالبان و اسلام آباد بر سر تحریک طالبان پاکستان TTP صورت می‌گیرد. در گزارش روزنامه داون آمده بود که این هیئت با نمایندگان وزارت خارجه و اطلاعات پاکستان نیز دیدار خواهد کرد. این روزنامه افزوده بود که ملا شیرین آخوند از مسائل مربوط به پاکستان آگاه است و در کنار آن از سوی حکومت طالبان نیز با تحریک طالبان پاکستان در تماس است. سخنگوی والی طالبان در کندهار به سوالات ما درباره سفر این هیئت پاسخ نداد، اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به برخی رسانه‌های محلی بدون تایید و یا رد سفر این هیئت گفته است که ملا شیرین با مقامات پاکستان در مورد تحریک طالبان پاکستان صحبت نمی‌کند. او یک روز پیش در یک اسپیس صفحه ایکس BBC گفته بود که این گونه سفرها ادامه کار کمیته ها است که قبلا ایجاد شده بودند. این هیئت حکومت طالبان به رهبری ملا شیرین آخوند در حال به پاکستان سفر می‌کند که به نظر می‌رسد روابط کابل و اسلام آباد ظاهرا تیره شده است. پاکستان حکومت طالبان در افغانستان را به حمایت از تحریک طالبان پاکستان متهم می‌کند و حکومت طالبان نیز اخیرا مدعی شده که در برخی حملات در افغانستان از اتباع پاکستان کار گرفته شده است. محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان یکشنبه هفته جاری در یک نشست خبری در کابل مدعی شد در حملاتی که پس از حاکمیت آنان در افغانستان بر مساجد، خانقاها و تجمعات مردمی صورت گرفته از اتباع خارجی کار گرفته شده که در درجه اول اتباع تاجیکستان و در درجه دوم اتباع پاکستان دخیل بودند.
شنوندگان عزیز، در گزارش همکارم شنیدید که یک هیئت طالبان به رهبری ملا شیرین آخوند والی حکومت طالبان در قندهار جهت گفتگو با مقامات پاکستانی به اسلام آباد رفته است. در آغاز گفتگوی تلفنی از سمی یوسفزی خبرنگار و کارشناس مسائل سیاسی پرسیدیم که این سفر این هیئت چقدر مهم است و گفتگوها چه نتایج خواهد داشت، و ای در پاسخ چنین گفت:
قبل از وقت است که گفته شود که چین نتایج خواب داشتند، لیکن پاکستان در جستجوی این بودن که روابطشان امرای حکومت طالبان که در کابل مستقر هستند، وزیران و صدر اعظم طالبان و ملا برادر و ملا حسن و ملا متقی، روابطشان روز بروز بهتر هستند یا امرایشان میتاند که در ارتباط باشد، لیکن یک مشکل داشتند که مرکز تصمیمگیری طالبان در قندهار هستند و در مورد جی تی پی و بعضی مسائل از کندهار خبر خوبی برای پاکستان نمی رسد. از خاطر پاکستان در این جستجو بودند که مستقیم امرای رهبری طالبان در کندهار در ارتباط باشد و مذاکرات داشته باشد. ما فکر میکنیم که چون ملا شیرین اخوانی که والی کندهار هستند و در سابق وزیر یا رئیس سکیوریتی ملا محمد عمر اخوان بود و بعدا در وقت مقاومت طالبان رئیس استخبارات طالبان بودند، در یک دفتر امرای شیخ هیبت الله کار میکند در کندهار و هر روز تقریبا همراهی شیخ هیبت الله در رابطه می باشد. از خاطر پاکستان کوشش میکند که با آوردن یک کس از دفتری، یک شخصیت بزرگ از دفتری شیخ هیبت الله، میخواهد که مستقیم بجای
تشکر.
کابل همراهی قندهار که مرکز و محور حکومت طالبان است در ارتباط شود.
یوسف زی صاحب، در این اواخر پاکستان پیهم اتهام وارد کرده، گفته که اعضای از تی تی پی یا تحریک طالبان پاکستان در افغانستان هستند و از اونجا حملات تنظیم میکنند در داخل پاکستان. از طالبان خواستن، از حکومت طالبان، که این افراد دستگیر کنند و به پاکستان بسپارند. چه فکر میکنین که این درخواست پاکستان چقدر عملی است؟ آیا طالبان افغان میتونن چنین کار را بکنن؟
نه، ما فکر نمیکنیم که در طول تاریخ که ما افغانستان و پاکستان روابط بسیار خراب داشتن، در سابق هم این قسم خواهشات در وقت ظاهرشاه و داوود خان در مورد بلوچهایی که آزاد خواه بودن در کابل بودن، یا پشتونها، نشنلیستا، باچا خان و اجمل خطک و دیگرا بودن، یا بعدن دیگرا بودن، و همچنان پاکستان وقتی که افغانستان در وقت جهاد حکومت کمونیستی از پاکستان میخواستن که گروپ های جهادی حکمتیار و ربانی را از پاکستان اخراج کند، و بعدن وقتی که مجاهدین رفتن و حکومت کرزای و اشرفانی بودن و را از پاکستان تقاضا میکردن که طالبای افغانی را از پاکستان اخراج کنند، هیچ وقت در تاریخ تو واقع نشده که افغانستان و پاکستان کسایی که اونا مورد پسندشان نیستند در کشور یک دیگر زندگی میکنند اینا را اخراج کنند. طالبان به چند عوامل نمیتاند که این کار را اجرا کند. یکی این که اگر این کار را اجرا میکند، طالبان در جستجوی ازی هستند که از تاپایی که به طالبان می آید که اونا مردم پاکستان هستند، نزدیک به پاکستان هستند، دیگه یک قسم دیگه مشکار می شود. دوم این که در داخل طالبان بسیار رهبرای طالبان همراهی تی تی پی همدردی دارد و رای گروه جهادی می داند و بعضشان فکر می کند که این مسئله داخلی پاکستان هستند، و ما فکر نمی کنیم که به خواستهای پاکستان که تی تی پی را از افغانستان مکمل اخراج کند یا اونا را دستگیر کند افغانستان حکومت طالبان تن دهد، و فکر می کنیم همان جواب باشد که تی تی پی مسئله داخلی پاکستان هستند، اونا مسائل خود حل کند. تی تی پی شاید در بعضی مناطق که افغانستان باشد، لیکن طالبان در حال حاضر با آن راضی نیستند که علیه تی تی پی اقدامات جدی کند.
یوسف زی صاحب، اگرچه پاکستان گفته که خطر تی تی پی را وقتاً فوقتاً ذکر میکنه، اما از نظر شما تهدید تی تی پی یا تحریک طالبان پاکستانی از نظر شما چقدر جدی است به اسلام آباد؟
یقیناً تحریک طالبان پاکستان یک خطر بسیار جدی و خطرناک برای پاکستان هستند، و در وقتی که پاکستان مشکلات اقتصادی دارد، ثبات سیاسی ندارد، در بلوچستان بلوچها روز به روز حملاتشان بیشتر می شود، در یک سال گذشته در حملات تی تی پی تقریبا 100% اضافه شدند اگر مقایسه کنیم با سال 2002 دیگه. ما فکر می کنیم که پاکستان زیر فشار هستند، و در سابق پاکستان علیه تی تی پی اقدامات می کردن، پول از امریکا می گرفتن و طیاره بی پیلوتی امریکایی در اختیار داشتن که تی تی پی را از بین می بردن، لیکن این دفعه پول امریکایی هم نیستن و طیاره بی پیلوت امریکایی هم در اختیار ندارد. از این خاطر ما فکر می کنیم که وضعیت اقتصادی و نظامی و امنیتی پاکستان بسیار به طرف رکود هستند.
سمیع یوسفزئی، خبرنگار و آگاه مسائل سیاسی، درباره اوضاع پاکستان، سفر هیئت طالبان به اسلام آباد و رابط دو کشور ابراز نظر کرد.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان میگوید در حال حاضر نزدیک به 6000 افغان در محابس پاکستان زندانی هستند. عبدالرحمن راشد معین این وزارت به رسانه محلی تلو نیوز گفته که از آغاز سال جاری تا کنون بیش از 600 افغان را از زندانهای پاکستان رها کردند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
با اساس آمار وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان، هنوز هم نزدیک به 6000 افغان در زندانهای پاکستان در بند به سر میبرند. عبدالرحمن راشد معین این وزارت به تلو نیوز گفته است که تا به حال بیش از 600 زندانی افغان به کمک آنان از زندانهای پاکستان رها شدند. اما برخی افغانانی که اخیراً از زندانهای پاکستان رها شدند مدعی‌اند که سفارت افغانستان در پاکستان در کنترل حکومت طالبان هیچ نقش در رهایی بیشتر زندانیان افغان نداشته و آنان بیشتر با دادن پول و ضمانت رها میشوند. یکی از افغانهای رها شده از زندان شهر کراچی که نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
از سفارت داخل زندان آمدن، گفتن وعده های دادن که ما شما را میکشیم، اما متاسفانه کسی نکشیدند. مدت 4 ماه بودم، هستاد مریضی زیاد داشتم، قبول نمیشد. بالاخره بسیار به مشکل زیاد تانیستم به زمانت برایم. دوستای زیادت از افغانی هایی که دستست به وکیل ندارن، بسیار به مشکلات زیاد مواجه هستن. در داخل زندان افغانی ها زیاد هستن، مریض هایی هستن که آمدن، بسیار به شرایط بد قرار دارند.
پیش از این نیز منازع کاکر وکیل مدافع زندانیان افغان در شهر کراچی پاکستان مدعی شده بود که مهاجرین افغان به منبع درآمد پلیس پاکستان مبادر شده است. یکی از بانوان افغان در پاکستان که نخواست نامش در گزارش بنویسیم و با خانواده‌اش 3 شب را در زندان شهر پشاور این کشور سپری کرده با رادیو آزادی گفت:
ما را زندانی کردند، تقریبا 3 شب در آنجا بودیم. در این مدت حتی 2 وقت نان هم برای ما ندادند. دیگر پلیس زنانه با زنان و کودکان برخورد بد میکرد و ظلم میکردند. ما حالت بد را سپری کردیم و در آنجا با هیچ کس برخورد مناسب صورت نمیگرفت.
اسدالله نیازی نماینده مهاجرین افغان در منطقه چکوال ایالت پنجاب پاکستان میگوید اخیراً پلیس پاکستان بیش از 80 افغان را بازداشت و به زندان فرستاد و اجنه و ضمانتی را قبول نکرد.
حدود 84 تن در چکوال بازداشت شد. ما به عدالت مراجعه کردیم. در ضمن وکلا از UNHCR هم آمدند، اما در عدالت ضمانت ها هم منظور نشد. در بین افغان های ما مریضان سرطانی هم بودند و حتما مشکل در زندان زیاد می باشد. یک تعدادشان از مجبوری گفتند ما را دیپورت کنید که حداقل به کشور خود برگردیم.
این در حال است که منازع کاکر وکیل مدافع زندانیان افغان در شهر کراچی پاکستان نیز بارها از برخورد نامناسب پلیس این کشور با زندانیان افغان و حتی زندانی کردن کودکان افغان ابراز نگرانی کرده و در صحبت با رادیو آزادی این مشکل را تایید کرده است. ظاهرا در پی اعلام حکومت موقت پاکستان مبنی بر اخراج بیش از 1.7 میلیون مهاجر فاقد اسناد افغان، روند بازداشت و زندانی ساختن افغان ها در پاکستان افزایش یافته است. این روند از اول ماه نوامبر سال 2023 آغاز شده و به اساس گزارش ها تا کنون نزدیک به 500,000 مهاجر افغان از پاکستان به افغانستان برگشتند.
برنامه خبری رادیو آزادی.
با پایان سال 2023 شمار از خبرنگاران در افغانستان در صحبت با رادیو آزادی میگویند که یک سال پرچالش را سپری کردند. آنها میگویند در سالی که گذشت خبرنگاران با سانسور، تهدید، سرکوب آزادی بیان، زندان و محدودیت در تهیه گزارش‌ها روبرو بودند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
همزمان با پایان سال 2023 میلادی شمار از خبرنگاران در داخل افغانستان میگویند که یک سال پر از چالش را پشت سر گذاشتند. این شمار از خبرنگاران مدعی‌اند که آنان در جریان کار خبرنگاریشان با محدودیت دسترسی به اطلاعات، سانسور، تهدید، شکنجه، لت و کوب و بازداشت روبرو بودند. یک تن از خبرنگاران از کابل به دلیل آنچه مشکلات امنیتی عنوان کرد نخواست نامش در گزارش منتشر شود. برادی آزادی گفت در کنار مشکلات اقتصادی، مسئولیت و امنیت، آنان در سال 2023 با عدم دسترسی به اطلاعات روبرو شدند.
و همچنان کارهایی که صدرای خودم در این سال قرار گرفت، از جمله حق دسترسی خیلی پایین برای اطلاعات و رسانه های افغانستان و خبرنگارهای داخل افغانستان است. در ولی از او طالبات آرگدادیانسشان از طریق رسانه ها چند رسانه مشخص مطابق علایق خودشان است که از او طریق تمام معلومات مورد نیاز که خودشان میدانند که استجالیت محرم نداره او را برای رسانه ها قرار میدن که مورد تایید خودشان است.
یک خبرنگار دیگر از ولایت کندهار که به دلیل مشابه نخواست نامش در گزارش گرفته شود، در صحبت با رادیو آزادی درباره وضعیت کار خبرنگاریش در سال 2023 گفت:
ما بیرون می‌رویم به بازار به خاطر دهی گزارش ها از سوی نظامی ها برخورد میشه و اجازه نمیتن که باید متصویر و عکس یا مصاحبه از شهروندان بگیریم. پرسپول زیاد میشیم و حتی ما خبرها و گزارش های را آماده کردیم زمانی که میخواستیم نشر بکنیم. پیش از نشر برای ما تاکید شده که این گزارش باید نشر نشه. یعنی با چالش های بسیار جدی و سرکوبگرایانه آزادی بیان قرار داریم.
یک خبرنگار دیگر در افغانستان میگوید که دسترسی خبرنگاران خصوصا خبرنگاران زن به اطلاعات و درخواست اطلاعات از مقامات حکومتی با مشکلات همراه است. او هم که نخواست نامش در گزارش منتشر شود گفت که در یک سال گذشته در بیشتر موارد در زمان تهیه گزارش های شهری با مخالفت نیروهای طالبان روبرو شده است.
پرسپول زیاد می شویم. حتی ما خبرها و گزارش های را آماده کردیم که قبل از نشر به ما تماس گرفتند که گزارش را نباید نشر کنیم. با چالش های سرکوب گرایانه آزادی بیان روبرو هستیم.
این در حالی است که با روی کار آمدن حکومت طالبان کارمندان زن رسانه ها و خبرنگاران با محدودیت ها در روند کارشان مواجهند که برخیشان به دلیل مشکلات شغلشان را ترک کردند. یک خبرنگار زن از غرب افغانستان که در یک سال گذشته با محدودیت های روبرو بوده است و حتی از اشتراکش در نشست های خبری مقام های حکومت طالبان جلوگیری شده است، بر رادیو آزادی می گوید:
سالی که گذشت متاسفانه بهترین سال برای آزادی بیان بود، خصوصا برای زنان خبرنگار. من بارها مواجه شدم که برای آقای خبرنگار اجازه میدن که دم دروازه ولایت میره کنفرانس خبری اشتراک میکنه، ولی به من که خانم خبرنگارم اجازه ورود داده نمیشه. بارها مواجه شدم که من از نشست ها و از محافل اخراج کردن. نه تنها خانم های دیگه هم که در این عرصه کار میکردن دیگه انگیزه برای کار نداشتن. مثلا فعلا در حوزه غرب مطلق خانم میندارن که به صورت میدانی کار بکنه.
او ادعا کرد که در سال روان به دلیل تهیه گزارش ها و کار خبرنگاریش از سوی اداره امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان مورد بازخواست قرار گرفته است. این در حال است که مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که در سال 2023 میلادی 168 مورد خشونت علیه خبرنگاران را ثبت کرده است. سمیه ولیزاده مسئول کمیته دادخواهی این کمیته میگوید که این موارد شامل عدم دسترسی به اطلاعات، بازداشت، تهدید، شکنجه و زندانی شدن خبرنگاران میشود که نمی خشونت ها در سال 2023 نسبت به سال قبل آن متفاوت بوده است. او به رادیو آزادی گفت:
در همین سال ما محاکمه در رسانه خصوصی داشتیم و همچنان مدیر مسئولان دو رادیوی خصوصی، یکی از ولایت دایکندی بود که مدیر مسئول آن به مدت یک سال زندان محکوم شد، و همچنان سه کارمند رادیو تلویزیون ملی مورد محاکمه قرار گرفتن، که این در حقیقت نشان دهنده نقض سری قانون رسانه‌های همگانی است. مرکز خبرنگاران افغانستان خواهان این هست که
اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در گفتگو با رادیو تلویزیون ملی زیر کنترل حکومت طالبان یافته های این گزارش را رد کرد و مدعی شد که خبرنگاران بر دلیل وظایفشان بازداشت نشدند و فشار بر رسانه ها وجود ندارد.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
و دوستان عزیز، در این قسمت برنامه انکشافات اخیر اوضاع در شرق میانه را دنبال میکنیم. کشته شدن صالح العاروری، رئیس دفتر سیاسی گروه تندرو حماس در لبنان، واکنش هایی را برانگیخته و خطر افزایش تنش در منطقه را در بر دارد. امریکا و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک گروه تروریست میشناسند. العاروری و شمار از همراهانش شام روز گذشته ظاهرا در یک حمله تیاره بسترنشین اسرائیل کشته شدند. همکارم فرشته نگاه با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
خبرگزاری رسمی لبنان روز گذشته خبر داد که یک تیاره بدون سرنشین اسرائیل به دفتر گروه افراطی حماس در حومه جنوبی شهر بیروت حمله کرده است. بر اساس خبرگزاری این تیاره بدون سرنشین یک دفتر مربوط به حماس را در منطقه المشرفیه هدف قرار داد که در نتیجه آن 6 تن کشته و 11 تن دیگر زخمی شدند. صالح الاحروری معاون دفتر سیاسی گروه افراطی حماس در جمع کشته شده است. گروه افراطی حماس در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا قرار دارد. در ویدیوهای نشر شده پس از این حمله دیده می‌شود که یک ساختمان آسیب دیده است و سر و صدای مردم و پلیس هم است. دو تن از باشنده های بیروت و شاهدان عین این رویداد با خبرگزاری اسوشیتد پرس گفتگو کردند. عباس غنان یکی از آنها میگوید:
ما شنیدیم این یک طیاره نظامی نبود، بلکه یک طیاره بدون سرنشین بود و صدای آهسته داشت.
هادی العلی یک تن از شاهدان عین دیگر میگوید:
یک تیاره بدون سرنشین بود که دو راکت فایر کرد، سپس یک انفجار رخ داد.
اندکی پس از وقوع حمله گروه افراطی حماس تایید کرد که صالح الاحروری معاون دفتر سیاسی این گروه هم را با دو فرمانده ارشد لوای نظامیان موسوم به عزیز الدین قسام در این حمله کشته شدند. گروه افراطی حماس گفته که کشته شدن معاون دفتر سیاسی این گروه به گفته آنها مقاومتشان را پایان نخواهد داد. شبکه 13 تلویزیون اسرائیل گزارش داد که الاحروری قرار بود فردا با حسن نصرالله منشی عمومی حزب الله دیدار کند. بر اساس گزارش‌ها الاحروری یکی از اعضای ارشد و مهم نظامی و سیاسی گروه افراطی حماس بود که نقش عمده در تأسیس لوای عزیز الدین قسام شاخه نظامی حماس داشت. روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
در شبکه‌های اجتماعی و اسناد رسمی بسیاری از افغان‌ها تاریخ تولدشان را اول ماه نخست سال و یا شمسی اول نخست سال شمسی و یا میلادی می‌نویسند. کارمندان ریاست احصایه و دفاتر صاحبی توزیع شناسنامه حکومت طالبان نیز می‌گویند که افراد زیادی هستند که تاریخ دقیق تولد خود را نمی‌دانند. همکارم با جزئیات بیشتر.
هر سال اول جنوری سال روز تولد هزاران افغان در شبکه های اجتماعی است. برخی از کاربران شبکه های اجتماعی می گویند که تاریخ دقیق تولدشان را نمی دانستند و به همین دلیل اول جنوری را به عنوان روز تولد خود انتخاب کردند. رحمت الله خوستی 63 ساله و باشنده کابل در این باره بر رادیو آزادی گفت:
وقتی از پدر و مادرم پرسیدم آنها تاریخ تولدم را نوشته نکرده بودند و به یادشان هم نبود، اما مادرم گفت که روزهای بهار بود و خوب باران میبارید. به همین خاطر برای خود من این تاریخ را انتخاب کردم.
اما برخی دیگر میگویند که هنگام ساختن اکانت در سایت اجتماعی به این نکته توجه نکردند که باید تاریخ دقیق تولدشان را بنویسند و اول جنوری را برای سهولت و آسانی کار انتخاب کردند. همیرا باشنده کابل در این مورد بر رادیو آزادی گفت:
اسما هم درست است، سال تولد صفیت مجازی خودم هم سال مشخص خودم نیست که مشخص باشه و از تاریخ جنوری شاید 2-3-4-5 این وقتا باشد، چون دقیق من بخاطر ندانم. وقتی که من تازه صفحه مجازی خودم را ساختم، خودم نساختمش، یکی دیگه ساخته بود و بخاطر آسان شدن کارش و بخاطر از این که تاریخ را اونجا به شکل عیسوی میخواستن، یعنی جنوری و اینا را میخواستن، از اون خاطر بخاطر آسان شدن کارش و بخاطر زود ساختن امی صفحه مجازی بیشتر اکثر امی اول جنوری را میزنن.
اما این موضوع تنها محدود به شبکه‌های اجتماعی نیست. بسیاری از افغان‌ها تاریخ تولد خود را در اسناد رسمی هم دقیق نمی‌نویسند، زیرا روز تولدشان را نمی‌دانند. مدثر یکی از کارمندان دفتر صحاوی توزیع شناسنامه یا تذکره در اداره احصایه و معلومات حکومت طالبان در این مورد می‌گوید:
حضور کسانی که تقریبا 2-3 کسی که دقیق
از هر 1000 نفر شاید 2 نفر بدانند که در کدام سال ماه و روز تولد شدند. دیگران معمولا اولین روز ماه اول سال را می‌نویسند.
شریعت بلومه، اما غواله میاست اول تاریخ رسی.
مدثر میگوید بارها اتفاق افتاده است که برخی از افراد در تذکره یا پاسپورت خود یک نوع تاریخ تولد و در اسناد تحصیلی و سایر اسناد خود تاریخ دیگر را نوشتند که با مشکلات زیاد روبرو شدند که اصلاح آن زمان گیر است. در افغانستان از روزگاران قدیم نوشتن تاریخ تولد رواج نبوده است و اگر در برخی اسناد رسمی سن شخص ذکر میشد، سالش را بر اساس رویت ظاهری فرد می نوشتند.
گزارش از ما
قضاوت از شما.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم و از همراهیتان در لابلای امواج تشکر میکنم. ساعت استودیو 5:30 شما نشان میده. به ترتیب میرسیم به نیمه دومی برنامه که در بیشترین بخشان پروگرام هفتوار کاروان زهر را با هم میشنویم. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. فرهاد دریا، آوازخوان معروف افغانستان، میگوید که با پول جمع‌آوری شده به زلزله زده های هرات 37 سرپناه عاجل و آسیب دیدگان قریه سنجاب وردک ها واقع در شمال غرب شهر هرات ساخته شده است. آتش سوزی در بازار چوب‌فروشی شهر هرات پس از 3 ساعت تلاش پی هم خاموش ساخته شد. محسن داور، نماینده سابق پارلمان پاکستان و عضو ارشد جنبش تحفظ پشتون، از یک حمله مسلحانه جان به سلامت برد. و شمار قربانیان زلزله و پس لرزه های روز دوشنبه در ژاپن به 62 نفر افزایش یافت.
کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، به این برنامه کاروان زهر خوش آمدین. در این برنامه میشنوید که سازمان ملل میگوید افزایش استفاده از مواد مخدر با مشکل جدی صحی در افغانستان مبدل شده. از یک متخصص زراعت در رابطه با عوامل تأخیر در ارائه کمک های بدیل کوکنار به دهقانان پرسیدیم.
ما در طول تاریخ خصوصا در 20 سال گذشته ما هیچ نام بردن نمیتونم از هیچ نبات و از هیچ کشتی کیو بدیل برای کوکنار شوید.
عثمان برای ما میگوید که نشه چه چیزهایی را از وی گرفته و آیا برای کسب دوباره آن امیدوار است؟
از نگاه بدن ضعیفم ساخته بسیار. وقت که میدویدم مثلا را میرفتم نمیتونم حالا بسیار مانده میشم. از درس تحصیل کمک دو شدم پنتون اینه کم کم افتادم. یک روز بری یک روز نری کار نمیکردم. خانه جیب خرچ مکمه دادن امروز سر مواد مخدر خرچ میکردم.
در درامه این برنامه خواهید شنید که چرا اجمل با آمدن به خانه به یک بارگی بیمار می شود.
از چه وقت بایش اومد تو مریض شدی؟
نمیفهمم، شب جور تیار بودم الا صبح که طرف خانه حرکت کردم نمیفهمم که چی بلا سرم اومد.
در را خودت کدوم موتر نو نخوردی؟
نه اجزار نخوردم. چی خوردم؟ چیز نخوردم.
چرا تو شدی دیگه؟
حال هم مطلب نخست برنامه. اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد میگوید افغانستان با مشکلات جدی استفاده از مواد مخدر روبرو است. این اداره گفته است که از هر 3 خانواده در افغانستان یک خانواده از مواد مخدر آسیب دیده است. بیکاری و دسترسی آسان به مواد مخدر در افغانستان از عوامل عمده اعتیاد به شمار می رود. جزئیات را همکار ما گزارش می دهد.
دفتر مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد یا UNODC میگوید در افغانستان از هر 3 خانواده یک خانواده متاثر از مواد مخدر است. این اداره میگوید افغانستان با مشکل جدی استعمال مواد مخدر مواجه است. این دفتر روز چهارشنبه با نشر گزارشی در صفحه توییتر خود گفته که UNODC از سال 2021 به این سو در بخش درمان و پیشگیری از استعمال مواد مخدر به 74,000 تن که استعمال کننده مواد مخدر یا در معرض خطر استعمال آن بودند رسیدگی کرده است. بر اساس گزارش UNODC 60% نفوس افغانستان را جوانان زیر سن 25 سال تشکیل می‌دهند که به همین دلیل بیشتر از همه در جهان جوانترین و سریع‌ترین جمعیت استعمال کننده مواد مخدر را دارد که تلاش برای پیشگیری از آن بسیار مهم است. این گزارش افزوده که به دلیل ده‌ها جنگ و بی‌ثباتی بسیاری از افغانان در برابر بیماری‌های مختلف روحی روانی از جمله اضطراب و افسردگی آسیب‌پذیرند که این از دلایل عمده شروع استفاده از مواد مخدر است. شماری از مردم می‌گویند پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان به دلیل افزایش بیکاری و فشارهای ناداری برخی مردم به مواد مخدر معتاد شدند، در حالی که حکومت طالبان همواره ادعا کرده که معتادان را جمع‌آوری و تداوی کرده و جوانان را از استعمال مواد مخدر منع کرده است. ماریا باشنده شهر کابل و مادر سه طفل میگوید شوهرش بیش از 2 سال است که به دلیل برکناری از وظیفه به مواد مخدر معتاد شده است. او در صحبت با رادیو آزادی در مورد شوهرش گفت: همزمان با این عبدالناصر منقاد رئیس شفاخانه هزار بستر معتادین در کابل به رادیو آزادی میگوید دلایل اساسی اعتیاد بیکاری، ناداری و فقر است. او به رادیو آزادی گفت در کنار این علتها برخی علتهای دیگر هم وجود دارد. منقاد افزود خانواده ها برای پیشگیری از اعتیاد فرزندان خود آنان را از دوستان معتادشان محافظت کنند.
از دلایل اعتیاد به خصوص در بین جوانان برخی اوقات این است که از طرف خانواده به بعضی افراد امتیازات و پول داده می شود. آنان جای دیگری برای مصرف کردن ندارند و به خود مواد می گیرند. دلیل دیگر این است که بعضی مردم بیکار می گردند و هیچ کاری ندارند.
بله لعمل داده چه در خلق دیر دست خلق پیشه اوزگار گرزی کار و چه نلری.
جنگ دراز مدت، بیکاری و دسترسی آسان به مواد مخدر از دلایل عمده اعتیاد در افغانستان به شمار می رود.
نگرانی سازمان ملل متحد از افزایش مشکلات ناشی از استفاده از مواد مخدر در حال است که با سقوط نظام جمهوریت تعداد زیادی از مراکز درمان معتادان مسدود و دسترسی بیماران به خدمات صحی کمتر شده است.
اعتیاد بر روابط اجتماعی، شخصیت و اقتصاد فرد چه تأثیر می‌گذارد؟
معتاد بالاخره حمایت فامیل از دست میته، مشکلات اقتصادی مواجه میشه، دست میزنن به جرائم.
دستم به مکتب بود، به ما گفت پدر پدریس دزدی میکنن.
وقتی که همراه مواد مخدر استفاده کردنش شروع کردن، وظیفه ما را از ما گرفت.
بیرون که ببرن تعقیب ما میباشن، این کلان چیز را نوردارم.
برای نجات از آسیب های مواد مخدر، برنامه کاروان زهر را دنبال کنید.
شنونده های عزیز، شما می توانید رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر، از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی امواج متوسط 1296 بشنوید. همزمان با آغاز فصل تازه کشت کوکنار در مناطق گرمسیر افغانستان، هنوز نیست کمک های بدیل کوکنار در اختیار دهقانان قرار دادن نشده و به دلیل کمبود آب دهقانان تا حال تصمیم نگرفتند که به جای کوکنار چی کشت کنند. همکار ما در همین رابطه با محمد ایوب رفیقی متخصص زراعت مصاحبه کرده و از وی پرسیده که با گذشت 1 سال از اجرایی شدن حکم منع کشت کوکنار چرا تا حال کشت بدیل در اختیار دهقانان قرار دادن نشده؟ آیا در مسئله کمک به دهقانان میان حکومت طالبان و جامعه جهانی هماهنگی وجود دارد؟ آقای رفیقی ابتدا در رابطه به نیت جامعه جهانی در مسئله مبارزه با مواد مخدر صحبت می کند.
برای کمک ها به دهقانان چند چیز نیاز است. اول ایست که جهان باید پول بده به ملل متحد که از طریق ملل متحد داخل افغانستان شود. دوم حکومت افغانستان باید هماهنگ شود که به کیها باید برسد، نیازمندی و اولویت ها به کی هست. یه اما انگی متاسفانه چهره سیاسی گرفته و چهره سیاسی باعث ایزی شده که دنیا از دادن پول یا از کمکای که باید به افغانستان شوه عجیب خودداری میکنه. یه مسئله آخره روحیه قسمی است که بین حکومت افغانستان و ملل متحد زبان واحد و پروژه های مشترک در میان نیست. این باعث ایزی شده که دو سال نتانستن که کمکای جهان به افغانستان برسه.
شما اشاره کردین که با موضوع برخورد سیاسی بشه. به نظر شما پروسه مبارزه با مواد مخدر تا چه اندازه موانع ایجاد کرده؟
مسئله من مواد مخدر، مسئله عاید مواد مخدر و مسئله کمک‌های بشری به افغانستان کرش مسئله سیاسی است. همه ما ایران میپذیریم، جهان میپذیریم و باید کمک شود که نمیشه مسئله پلیس، مسئله منافع، مسئله شروط سیاسی است که ای باعث شده که زبان واحد در بین ملل متحد که اختیار پول دستش است و شریکای از اینا که این جوهایی که اینا در سالهای متواتر با هم کار کردن که فساد است از اونجا منشأ میگیره، اونها هستن که با هم یک جا شون. حکومت افغانستان است که زبان واحد پیدا کنه که اینا چطور بتانن که پولا را در یک مرجع مؤثر مصرف کنن. ولی با برخورد سیاسی از آنجا آغاز میکرده که حکومت طالبان را اینا برسمیت نمیشنسه و بهانه‌گیری میکنن، آلی فشار را پول قرار میتن و در نتیجه دیقانه افغانستان و مردم بیچاره افغانستان که از کشت عنانوی خود بسیار دور ماندن و مسئله آب و مسئله انرژی در میان است که اکثر دیاکی نمیتنه که کشت عنانوی را توسط چای عمیق به پول پیش بره. دنیا باید یک کمک عادلانه باشه. مسائل اینجا مسائل بشری است که مردم گرسنه هستن، مردم بیکار هستن، خوشحالی است. دنیا باید کمک کنه و حکومت افغانستان خود باید مکلف بدانه که امرای منابع بین‌المللی و کسایی که دونرای کلان این مسئله است امرای زنها باید هماهنگ شود.
حکومت طالبان و جامعه جهانی و طور جداگانه کوشش میکنه تا در مورد بدیل مشیت کمک‌ها به افغانستان جذب کنه، چون در بین جامعه جهانی و طالبان هماهنگی وجود نداره. به نظر شما این عدم هماهنگی کدام موانع را ایجاد کرده؟
عدم هماهنگی موانعی را ایجاد کرده که کمک‌ها به مردم نمیرسه و این پروسه آوردن پول و مصرف کردنش یک پروسه است، یک کار عادی نیست. وقتی که اینا پول انتقال میده از مرجعی که دونر است تا منطقه میرسه، در اینجا فسادهای متعدد وجود داره که پول تا اینجا میرسه و بالاخره از کدام مرجع به چی نوعی مصرف میشه. وقتی که ما بدیل معاشات که بزنیم، اینمی مسائل است که اینا پشت از زیر میگیرن که تجربه ناکام خود دوباره تجربه کردن افغانستان و میلیاردها دلار مصرف شد افغانستان، ولی نتیجه شما امروز نمیبینیم. ما پروژه های کار داریم، ما کمک های کار داریم، ما یک اصطلاح بسیار عام است که میگه مایی نته مایی گیری را یاد بده. ما خوردن خود ما از یک طریق پیدا میکنیم که برای ما یک چاره همیشگی باید شود که او بازم تاکید میکنیم که آب است و انرژی است.
یک چند هفته پیش در کابل دفتر یوناما متخصصین جمع کرده بود تا به جای کوکنار یک بوته بدیل تشخیص کنه. به نظر شما کدام نبات و کدام کشت است تا جای کوکنار بگیره؟
ما در طول تاریخ خصوصا در 20 سال گذشته بسیاری از نباتات و بسیاری از تخمای مختلف را تجربه کردیم که نتیجه ندادند. ما هیچ نام بردن نمیتونم از هیچ نبات و از هیچ کشت که او بدیل برای کوکنار شود. جغرافی افغانستان، اقلیم افغانستان برای یکی جور است، یک کشور دیگه جور است. مثلا اگر ما زعفران هرات مثال بتیم، زعفران هرات در بدخشان و در جلالآباد و در قندار نمیشه. اقلیم خاص کار داره، جغرافی مخصوص کار داره. همچنان ما کشت های دیگه داریم که زیره است، مثلا پنبه است. مثلا این در یک منطقه خوب است، در یک منطقه نمیتونه شده که نتیجه مطلوب بده. ولی رویم رفته تمام افغانستان، تمام زارین افغانستان در جای شک نیست که به آب و انرژی ضرورت داره. وقتی که ما آب نداریم، خشکسالی های پی در پی است، اقلیم جهان تغییر کرده و ما نمیتونیم که حداقل آب مفت یا به قیمت نسبتا مناسب داشته باشیم. زراعت و بدیل زراعت افغانستان فایده نداره. پولها برای همچه مسائل موجود است، ولی فقط هماهنگی جهان با حکومت افغانستان باید هماهنگ شود.
در افغانستان ما شما میبینیم که مالک زمین جداست و دهقان جداست. که به نظر شما این تعریف چی مشکلات را به بار آورده؟
یکی از مشکلات ایست که وقتی که منطقه ناامن میشه، جنگ میباشه و فضای جنگی و من تریاک و مواد مخدر و قاچاق و ترافیکش زمین سازی میکنه، مالک های زمین از منطقه فرار میکنن و میرن در جای امن خود میرسن یا مهاجر میشن، میمانه کارگر و یا دهقان میمانه و برای از او هیچ نوع زمین سازی برای کشت عنانوی نمیمانه. فقط تریاک است که کوتاه مدت حاصل میگیره و چیزی است که در هر جای و در هر منطقه نرخ خدا را فروخته میشه. هر حاصل دیگه که باشه باید شما تا مارکت برسانید، ولی تریاک یه مواد مخدر چیزی است که در هر جایی که شما حاصلات داشته باشین، کسایی هست که میبردارا بس سهولت برای شما پول میده. و این رویه را برای همه دادن که چی مالک و دهقان یکی هستن که هرگز یکی نبودن. مالک زمین عموما کسی است که هر چیزی که در زمین کاشته میشه تصمیمش به دست مالک است و دهقان شریک با فیصدی برای زمیندار همکار است. زمیندار تصمیم گیرنده است و دهقان کارگر است.
وقتی که ما شما از کشت کوکنار صحبت میکنیم، معمولا دهقان و زمیندار در ذهن ما میگرده، اما یک فاکتوری بسیار عمده که در کشت دخیل است و باندهای مافیایی است. به نظر شما تا چه اندازه زمیندار، دیقان، دستاران و تا چه اندازه بندهای جهانی؟
اصلا موضوع کشت کوکنار یا ایب به قاچاقبر رو یا به کسی که ترافیک ایده میکنه بسیار تعلق نداره، به قیمت مواد مخدر تعلق داره. ما شاید ای بودیم که مثلا در سالهای اخیر جمهوریت یک کیلو تریاک $50 قیمت داشت و حالا میبینیم که او مثلا به $400 یا $500 قیمت داره. قیمت اصلا زمینداره یا دیقانه تشویق میکنه که تریاک بکاره. و در زمین من پیشتر عرض کردم که زمین سازی یا بستر سازی اصلی را ناامنی ایجاد میکنه. وقتی که امن بود کشت عنانوی هیچ وقت تریاک خوش نداشت، به خاطر که بر نگهداری تریاک عموما اسلحه به کار است و اسلحه وقتی که در مابین دیهات و مابین زمیندارا رایج شد از او استفاده سو میشه که شد. ولی وقتی که من کوکنار صورت میگیره و کشت نمیشه عموما ترافیکش یا قاچاقبرش خود به خود از بین میره، منابعش خشک میشه. وقتی منابع نداشته باشه اینا نمیتونه که دی مثلا تریاک اینا دخیل باشه، اینا راه های دیگه رو سجو میکنن.
از آقای رفیقی شنیدیم که مشکلات سیاسی سبب شده تا فعالیت های مبارزه با مواد مخدر میان حکومت طالبان و جامعه جهانی در افغانستان هماهنگ نشود.
تأثیرات اجتماعی اعتیاد به مواد مخدر کدام هاست؟ با شنیدن برنامه کاروان زهر، خود و خانواده ایتان را از آسیب های مواد مخدر آگاه سازید.
حال هم داستان زندگی یا کارمند صحی را میشنویم که حال خودش در بستر بیماری افتاده. عثمان باشنده کابل 1.5 سال از تابلیت های نشاور پیریگابلین استفاده کرده و اکنون برای ترکان در یک مرکز تداوی معتادان بستری شده. وی که پیش از اعتیاد به این نوع تابلیت سرگرم فراگیری نرسینگ بود و در یک دواخانه نیز کار میکرد، میگوید نشه سبب ضعف حافظه وی شد و با معتاد شدن به این تابلیت درس ها را نیز کنار گذاشت. وی میگوید که اگر معتاد نشده بود حال درس هایش را تمام کرده و در مراکز درمانی و یا فارمسی شامل کار شده بود. عثمان مشکلات را که اعتیاد بر سر وی آورده به همکار ما قصه کرده و آن را با هم میشنویم.
قبل از استفاده مواد مخدر متعلم بودم، درس میخوان. اولین مواد پان بود. از پان شروع کردم که دزی کب ختم شد. توسط یک رفیقای در دواخانه برام توصیه شد که به حساب وضعیت معده بسیار خوب است، اشتها را بالا میبره، باز هم تو استاد تا خورده خورده نمیشه معتاد، باز معتاد شد. بیگبرین اول روزانه میگرفتم که یک دانه، باز دیگه تا یک هفته نمیخوردم، باز یک هفته بعد کم کم در میمانی برو و موساب دیگه خورده رفتیم تا کم کم خمار شدیم، باز فامیل مریج آوردن که بختر زیاد نشه. از نگاه بدن ضعیفم ساخته بسیار، وقت که میدویدم مثلا راه میرفتم نمیتونم ماله در قدم زدن خوب هستم، دوش چیزا کردن نمیتونم، بسیار مانده میشه. روزی که نمیرسید مواد اعصابم خراب میشد. پیش از خوب بودم، از درس تحصیل کمک دور شدم، پنتون نه کم کم افتادم، یک روز بری یک روز نری کار نمیکردم، خانه جیب خرج میکردن، عمری زر مواد مخدر خرج میکردم. وقتی که بیخی خرجم بلند رفت، باز در جنگ شدن، بیخی دیگر باز شفاخانه مر بستر کردن. دوستایی که معتاد نیستن و دور شدن، بخاطر که دیگه واخو افکارشان فرق میکنه. از ما کس مثلا معتاد هستم یک روز خوب هستم یک روز خراب، باز از واخ کس همیشه نرمال هستن، با سرشان بد میخوره یا ما با سر ما بد میخوره، خنده کنن به جای اونا. ما وقتی که موادم برسه خنده میکنم، وقتی که نرسم مثلا مجگر خون میباشم. از این خاطر دور شدیم. می هر روز که میخیزم منشم هر روزش تلخ بود. این خاطره ما میست که نداشتم زیکب سرم شام شد، از خانواده بیرو بودن. باز وقتی که شام آمدن ما، من از با پیسه گرفتم رفتم نبود زیکب فروش، خانم خل بود، ما دیگه نتونستم زیکب بگیرم. من شب بسیار دخماری و بدالی تیر کردم، بسیار سخت تمام شد، تکان خل پیدا شد، میخوابی پیدا شد، سندروم و پای پیدا شد، پای تکان که میدیم و پیدا شد، بیخوابی خوب بی ازو بود، دل نارامی پیدا شد. اونم شب تلخترین خاطری زندگیم بود. اما وقتی که کنیم سال دانشجو مصرف کردیم، من مورد یک درس تحصیل دگان بالاتر میبردم، یک جای کار پیدا میکردم، بسیار زندگیم آرام می بود، خانواده‌ام از روی نمیگشت.
آیا میدونستید؟ آیا میدونستید که تاجران و افراد ثروتمند جامعه میتوانند چه نقشی را در کاهش تقاضا به مواد مخدر در جامعه بازی کنند؟
در این رابطه صحبت‌های یک تن از سرمایه‌گذاران به نام سمیع‌الله را می‌شنویم.
هر ثروتمند که هستن از لحاظ تجارتی دو مسئولیت داره، یک مسئولیت اجتماعی داره و دوم که هستن حسابدهی اجتماعی داره، که ما مسئولیت اجتماعی خود به شکل خوب ادا نکرده. مردم ثروتمند در سه بخش که هستن کار کرده میتونه، یک در جلوگیری در وقایه، دوم که هستن در تداوی و سوم که هستن بعد از تداوی، زمانی که او شخص به زندگی عادی برمیگردد چگونه امرایشان کار شود. در بخش جلوگیری یا وقایه که هستن اینا میتونه که امی پودسالا را تقویه کنه یا در این بخش که هستن سرمایه گذاری کنه تا برای مردم که هستن یک فعالیت اجتماعی ایجاد شوند. دوم که هستن ایجاد وظایف هستن. سوم که هستن تبلیغات و ایجاد آگاهی هستن در سطح شهرها، قریجات و قصبات. در بخش تداوی که هستن اینا میتونه که چندین مریض اسپانسر کنه که فعالیتشان به دوش خود بکنه. ادویه رایگان که هستن برای نهادهایی که در این بخش کار میکنه بر اونا فراهم بسازه. و سوم که هستن کمهای تداوی که هستن اینا را در جاهایی که اونجا فکر میشن که اینجا معتادین زیاد هستن اونجا ایجاد کنه. زمانی که این نفر معتاد تداوی شد به زندگی عادی برمیگردن، ایجاد وظایف هستن برای اینا. زیادتر مردم فکر میکنه که در بنیاد خیریه اینا امرای مردم کمک کرده میتونه یا برای اونا خیر رسانده میتونه، ولی موقتی هستن. مثلا برای یک نفر چند کیلو لوبیا و نخود و روغن و این چیزها رو کمک میکنی، این موقتا کمک هستن. ولی ما ناخبر از این که در این بخش که هستن اگر ما کار کنیم یا خدمات ارائه کنیم یا برای مردم خیر برسانیم، از چند لحاظ که هستن خیرش بالاتر از او گندم و روغن هستن. یک، شخصیت او اعاده میشن. دوم که هستن از او فساد که از طرف او شخص متوجه جامعه هستن، جامعه از شرشان خلاص میشن. و سومی هستن که مسئولیت دینی ما هستن که نجات دادن برای یک زندگی، نجات دادن برای تمام بشریت هستن.
آیا می دانستید؟ حال هم درامه برنامه. قصه درامه از این قرار است که اجمل برای کار به یک ولایت دیگری رفته بود و زمانی که به طرف خانه خود می آید، ناگهان بیمار می شود. خانمش ورخطا می شود و عاجل او را نزد دکتر می برد. دکتر که اجمل را میبیند، بیماریش برای او عجیب معلوم میشود. این که اجمل چرا ناگهان بیمار شده و اصل قصه چیست، ادامه آن را در این برنامه میشنویم.
الو، وای وای
مادر، او مادر، بابیم آمد.
سلام علیکم بابی عشا جان، ای تو چی شده؟ ای رنگ رخ چرا تو زردزار شده؟
نمیفهمم، کل جانم درد میکنه، دلم اون بد بد
بد بد میشه. اینه ده این سر توشک بشی،
سعیز گمش
کن.
اینه سعیز سکیه کدم.
از چه وقت بایش اومد تو مریض شدی؟
نمیفهمم، شب جور تیار بودم، الو صبح که طرف خانه حرکت کردم، نمیفهمم که چی بلا سرم اومد.
در آخو در کدوم موتن نا نخوردی؟
نه، ایت زار نخوردم. چی خوردم؟ ایت چیز نخوردم.
چرا ایت شدی دیگه؟
اخ نمیفهمم، دلم باد باد میشه، استخوانایم درد میکنه.
آیشه جانم، لگه تیز بر بابید بیرم جان مادر.
دلم باد باد میشه.
بله،
سلام علیکم صدیقه جان، چی گپ است؟
و علیکم سلام لون اکبر، پدر عایشه از سفر آمده، بسیار مریض است.
چرا؟ چی تکلیف داره؟
دل بدی داره، اسهالم است، بیخی زوف سرش میآید.
ای خب بد رقم مریضی است، باید به دکتر برده شود.
امام از امی خاطر برات زنگ زدم که بیایی پیش دکتر ببرامش نه؟
سهی سینما هم یالا میایم.
اکبر چی گفت زن که من مردم؟
گفت که نمیل دیستی میایم پیش دکتر میبرامت.
وی وی استقانایم فقط میده میشک. الله
سب اجازه است؟
بیاین بیاین.
سلام علیکم دکتر سیب.
و علیکم السلام. بیاین بیاین. دمیسرنیم چه کاری میکنین؟
دکتر سیب مریض ما بسیار با تکلیف است.
تو باش که خودش برم بگویه. خب برم بگو که چی تکلیف داری؟
دلم از دانم برآمد دکتر سیب. من میگم رودایم قلم قلم شد دکتر سیب. کل جانم درد میکنه چی بگویم سیب مردم الله.
جانی بر تو آرام باش تو آرام باش. گپ ازیده که چی خوردی؟
هیچ چیز نخوردم. امروز صبح از سفر آمدیم من چیزی نخوردم سیب.
چرا تو یک دمی حالت خراب شد؟
نمیفهمم دکتر سیب.
رنگت هم زرد میزنه نشه خو نمیکنی؟
نه دکتر سیب نشه نمیکنه.
تو باش که خودش برم بگویه.
دکتر سیب من نشه نمیکنم، اما یکن دیوالم در اتاق پودری بود. امراه او بعضی وقتا یکان دود پودر میزدم.
بس بیخی فهمیدم.
چی را فهمیدی دکتر سیب؟ دلم کفید.
او جان بدر تو پودری شدی.
چی؟ پودری شدم؟ در ده روز کسی پودری نمیشه دکتر.
بی بی جانه بدر ده روز خو وقت زیاد است. در یک کشم آدم پودری میشه. تو سرت نفهمیدی سم سعی پودری شدی تو.
الله دکتر سر تو مزاق میکنی یا راست میگی؟ من راستی پودری شدم.
راست میگم برای تو پودری شدی. این کل نشانیات از پودری بودنت است.
زندگی من خود تباه شد. خدا اندی والای ما جوانه مرگ کنه. او خو میگم که دواست مندگی تمشانه. این کلش گناه خودم است که با مردم بد و بیرا اندی والی کدم. خدا پودری شده من. خدا
شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود داشته های این برنامه کاروان زهر. تا هفته و برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا می سپارم. وقتتان خوش.
کاروان زهر.
برای من جای داری نداری.
عاشق سست و دارم برای دیدنی تو میقرارم.